احساس بیگانگیه.
دقیقا.
یعنی این تعلیفه بینشون نیست،
اونس برقرار نمی کنه
و شاید حتی این از منظر روانشناختی یک نوع امنیت هم ایجاد کنه.
بله. درست هم
باشه و درست هم باشه. دقیقا. یعنی شما وقتی که غریبه رو نمیشناسید دلالت بر این نیست که احساس صمیمیت با او بکنید. بعد از اینکه شناختید میتونید این تعلیفه به وجود بیاد که مثلا ما در تربیت امروز با توجه به اتفاقاتی که به اصطلاح افتاده تو جامعه ما، حتی به فرزندان خانواده ها یاد میدن از غریبه ها چیزی دریافت نکن یا با غریبه ها وارد
ارتباط برقرار نکن،
ارتباط صمیمی نشوید اگر شناختی. و لذا اینجا این روی کرده که حضرت امیر علیه السلام دارن اشاره میکنن رو یک روی کرده امنیت زا در ابتدا برای انسان هست. حالا نه اینکه انسان بخواهد تعرضی خدای نکرده بکنه یا مثلا فرض کنید مواضع تندی بگیره، نه، احساس صمیمیت نیست اول.
بله.
به دلیل عدم شناخت.
بله.
لذا در دولت ها هم باز با توجه به گفتگوهایی که ما در بخش قبلا داشتیم، تو مذاکرات هم همین باید باشه.
بله.
تو مواجهه دولت ها در سیاست بین المللی.
بله.
یعنی ابتداعاً ما باید یک احساس کنیم آخه بابا این بیگانه،
بله،
خب چه قصدی داره، چه در واقع مقصودی داره
بشه.
باید شناخت حاصل بشه. بله. و بعد ما بتونیم با اونها وارد یک تألیف ارتباطی بشه.
بله. بله. ببینید نکته‌ای که شما عرض کردید نکته درستیه. در واقع حضرت نمیخوان یه اصل انسانی، خودشون هم اینجا مطرح میفرمایند.
بله.
اصل انسانی این نیست، اما در موضع بیرونی روی کرد این نکته بیانه. اما یک دقتی اینجا حضرت به کار بردن، بحث قلوب. ببینید چرا قلب.
بله.
قلب گفته شده. قلب یعنی یک جایگاهی که باعث دگرگونی میشه. مقلب القلوب که ما میگیم همینه، در واقع یک نکتهی در درون واژه قلب نهفته و اون هم بحث دگرگونیه.
بله.
قلوب جایگاهی هستن که اگر اتفاقی در قلب بیفته در سایر ابعاد انسان بروزاتش نشون داده میشه.
به طور عمومی ما میتونیم بگیم قلب هدایتگر انسانه.
هدایت کرده از لحاظ دگرگونی.
بله.
یعنی هر اتفاقی اونجا بیفته،
بله،
در ابعاد دیگر انسان هم به وجود میاد.
به وجود میاد. حالا اینجا قلب مثلا فرض بفرمایید که در کنار بحث در یا در مقابل عقل نیست که ما بگیم مثلا
نه.
عقل فلاسفه، حس علما و قلب عرفا. نه، اینجا قلب رو حضرت مرکز هدایت انسان،
مرکز فرماندهی بگیم،
مرکز فرماندهی که میتونه ترکیبی از عقل و سایر در واقع قوای شناختی انسان
در اون باشه. بله. بله. و اون نکته‌ای که وجود داره این هستش که قلب چون جایگاه دگرگونی هست، باید در واقع اون ثبات خودش و اطمینان خودش رو به دست بیاره. در حالت عادی انسان در رویکرد بیرونی با دیگران این ثبات رو نداره. وقتی با یک غریبه برخورد میکنه، وقتی با یک موضوع جدیدی برخورد میکنه، زود انس نداره، زود انس برقرار نمیکنه.
بله.
بلکه یک سری مقدمات نیازه. دقت کنید واژه‌هایی که امیرالمومنین به کار بردن، قلوب و رجال وحشیت، دارن به این نکته اشاره میکنن که اگر قرار این قلب وحشی، قلبی که باعث دگرگونی انسان میشه، جایگاه فرماندهی انسانه، اگه قراره به یه ثباتی برسه، یه راه داره.
بله.
در ادامه فرمایش حضرت راهش رو بیان کرده. چی میفرمایند؟ فمن تألفها اقبلت علی. یعنی اگه قراره این قلبه که وحشیه، زود انس برقرار نمیکنه، اگه قراره این قلب به آرامش برسه، بعد از آرامش روی بیاره به طرف، به موضوعی که باهاش نامانوس روی بیاره، باید یک اتفاق این وسط بیفته، یه حلقه مفقوده به وجود بیاد و بعد اون اقبال و اون روی آوری به وجود بیاد. اون چیه؟ اون تألفه ها که حضرت فرمودن، اون الفت. یعنی اگر الفت اتفاق بیفته، الفت اون وحشی بودن قلب رو از بین میبره. دقت کنین، فمن تألفها اقبلت علی.
یعنی این الفت اون اعتماد رو ایجاد میکنه،
اعتماد رو ایجاد میکنه،
به قلب آرامش
میده. آفرین. به قلب آرامش میده. حالا که قلب آرامش
میده،
یعنی داره
حضرت کلید باز شدن این وحشترم میگه،
دقیقا.
این بیگانگیرم میگه، این روکرد در واقع احساس بیگانگی رو میگه چگونه این قفل رو باز کنید. این قفل احساس بیگانگی قلب در انسان‌ها به طور عام برای افراد ناشناس با به دست آوردن اون تألیفه، شما اومدی اون صمیمیت رو ایجاد کردی، اطمینان رو به طرف مقابل خودت دادی، آرام آرام داری قلب او رو به آرامش میرسونی
و به سمت خودت،
به سمت خودت
میکشونی،
بله، هدایت میکنی. وقتی این رابطه دیگه به سمت صمیمیت
و انس کشیده،
انس کشیده.
حالا الفت به چه معناست؟ حالا الفت تو چه معنی؟ الفت یه واژه عام میشده، همه میگن الفت.
بله.
اما وقتی که دقت میکنیم در معنای الفت، میبینیم که الفت معنای پیوند، معنای خوبی هست، اما دقت داشته باشیم، پیوند و جمع شدنی که از روی رغبت و میل و محبت باشه. وقتی که انسان با یه انسان دیگه میاد جمع میشه، خودشو نزدیک میکنه، ولی این پیونده و این با رغبت و اراده و محبت
یعنی
قدم به قدم داره نزدیکتر میشه.
بله.
وقتی که این محبت، این رغبت، این میله به وجود میاد، یواش 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 انس شکل میگیره، الفت به وجود میاد و بعد قلب اون طرف که وحشی بوده در نگاه اول، انس نمیگرفته نسبت به فرد، یواش یواش رو میاره، انس میگیره و بعد جمع محقق خواهد شد.
اندیشه بعضی از اندیشمندان داریم که حالا تو این برنامه نمیشه اونا رو در واقع مطرح کرد و در موردشون صحبت کرد.
بله،
مثلا اراده معطوف به قدرت. ما از کلام امیرالمومنین اراده معطوف به الفت داریم دریافت میکنیم. یعنی مثلا این که اگر روابط بر پایه اراده و اختیار انسان‌ها، اما با پیوست محبت و با پیوست صمیمیت انجام بشود، این در واقع رویکردهایی که یک بازدارندگی برای افراد در ارتباط وجود داره، این رویکردها فرو خواهد ریخت و روابط صمیمی بر پایه اراده و اختیار انسان‌ها شکل خواهد گرفت و ما به یک جامعه خواهیم رسید که همه می‌خواهند محبت ببرزن، همه می‌خواهند مهربان باشن، همه می‌خواهند با اراده خود مهر ببرزن.
یعنی اینطور میل و رغبت خودشون،
میل و رغبت خودشون مهر ببرزن. و چه معنای در واقع بلندی در این فراز حضرت وجود داشت. اجازه بفرمایید آقای فروزان مهر، فرصتی رو از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم و ادامه بحث رو بعد از این فرصت خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
نهج البلاغه در نگاه اندیشمندان. عبدالحمید کاتب از سخنوران بزرگ عرب گفتند 70 خطبه از خطبه های علی علیه السلام را حفظ کردم و پس از آن ذهنم جوشید که جوشید.
خب آقای فوزان مهر، بحث در واقع قلوب مردم و نسبتش با احساس در واقع بیگانگی و همچنین رأفت و رحمتی که با خواست و اراده افراد در روابط میتواند تحقق داشته باشد برای انسان‌های مختلف گفتگو میکردیم که حضرت آموزش میدهند به ماها که این گونه در واقع ارتباطاتون رو شکل بدید، به جهت اینکه ساختار هستی و وجودی شما به این گونه هست که ابتداعاً وقتی که با یک عامل بیگانه مواجه میشید یک موضعی دارید و چون نمیشناسید این موضع یک موضع در واقع به جا هم هست از نظر روانشناختی، و اگر که میخواهید این موضع فرو بریزه و روابط شکل بگیره، اون در واقع رأفت ها، رحمت ها، خوشبینی ها، مهربانی ها، این ویژگی های خوب و نیک انسانی رو بین خودتون محقق بکنید تا این مواضع از بین بره و به یک ارتباط خوب برسید. حالا شما ادامه بدید این بحث رو، ما هم استفاده کنیم.
بله، من میخوام چند تا واژه رو شنوندگان عزیز دقت کنن: قلب، الفت و اقبال. ببینید اینا به هم ارتباط دارن.
آفرین.
دقت داشته باشین، اینها ارتباطشون رو باید مد نظر بگیریم هممون. قلب، الفت، اقبال. حضرت دارن به این نکات اشاره میکنن. اگر در سطوح مختلف که من اشاره میکنم، ابتدا یه آیه قرآن رو بگم که این ارتباط رو در اون آیه قرآن هم گفتن، و بعد کاربردیش رو هم مطرح کنم. ببینید این قلب، تألیف و اقبال، به خصوص قلب و تألیف یا الفت یا انس. ببینید در آیه 63 سوره انفال خداوند می‌فرماید که و الف بین قلوبهم، خداوند بین قلوب مؤمنین الفت برقرار کرد.
اینجا میتونیم از یک مهر ذاتی در ساختار انسان گفتگو کنیم و بفهمیم که مقصود حضرت اونجا که میفرماید وحشیه، نگرش به ذات قلب نیست، چرا که خداوند در قرآن کریم میفرماید ما قلبها را با الفت خلق کردیم.
بله، و ما این کار را کردیم.
بله، بله.
و اگر
در معرفت دینی دست کم این برداشت وجود داره و بسیار هم دارای نظام مرتبط به یکدیگر
هستش. و در ادامه فهمند که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر هزاران چیز هم تو دنیا خرج میکردی این الفته برقرار نمیشد. ولکن الله، این خدا قرار داده، این نظام خداست. الف بینهم، خدا این الفتو بین شما گذاشت،
اینطور خلق کرد،
اینجوری خلق کرد، اینجوری برای شما قرار داد. اگه خدا قرار نمیداد هزار تا کارم میکرد، همه دنیا رو هم به افراد مختلف این الفته برقرار نمیشد. حالا نگاه من بین قلب و الفت بود. ببینید باز هم دقت کنیم، قلب حالت دگرگونی داره، مدام در حال دگرگونیه. اگه قراره این دگرگونی به ثبات برسه، ما باید به سمت الفت، یعنی اجتماع با میل و رغبت و انس حرکت کنیم. حالا کاربردیش رو میخوام عرض کنم، اینجوری میتونیم مطرح کنیم. ببینید در نگاه فردی انسان باید اون مد نظر داشته باشه، در جامعه و اگه با یک غریبه برخورد میکنی توقع نداشته باش که اون غریبه یه دفعه بیاد با شما گرم بگیره، و اگر گرم نگرفت دچار کمبود شخصیت و دچار افسردگی نشه. چون بعضی انسان ها وقتی در جامعه قرار میگیرن دو نفر بهشون اعتنا نمیکنه دچار افسردگی میشن. نه، این طبیعت انسان هاست. پس یک فردی، دو در خانواده. دقت کنیم در خانواده اگه قرار فرزندان با پدر و مادر الفت و اقبال قلبی داشته باشن، باید پدر و مادر با فرزندان الفت داشته باشن. یعنی چه الفت داشته باشن؟ یعنی باشون مانوس باشن، باشون دمخور باشن، باشون بگو، یعنی وارد گفتگوی
رابطه صمیمی
بشن، انس داشته باشن. اگر انس داشته باشن، قلب فرزندان رو میاره به پدر و مادر، وگرنه به کی رو میاره؟ به کسی که باش انس داشته باشه. این خانواده رو از هم میپاشه اگه خدای نکرده فرزندان قلبشون، چون دگرگونه دیگه، مدام در حال دگرگونه. مخصوصا نوجوان وقتی به دیگران روی بیاره دیگه پدر مادر رو نمیاره. راهکارش حضرت فرمونده الفت.
چقدر زیبا. و حتی میشه اینجا از سلبش هم یه برداشت کرد،
برعکس
که اگر شما در خانواده الفت رو حذف کنید،
طبیعتا
مواضع قلبی نسبت به یکدیگه خواهند داشت.
دقیقا.
یعنی یک موضع سخت ارتباطی که اصلا بنای پذیرش هم رو ندارن. فرزند نمیخواد حرف پدر و حرف مادر رو بپذیره، والدین با یکدیگر یک موضع به هم دارن، والدین به فرزندان موضع دارن. چرا؟ چون الفت حذف شده، رخت بربسته. اونجایی که الفت رفت، مواضع سخت نسبت به هم دیگر در یک جامعه انسانی، حالا میخواد در خانواده باشه، در جامعه باشه یا در فضای ارتباطهای بزرگتر، اونجا هست که این مواضع سخت بین انسانها حضور پیدا میکنه
و کار رو سخت میره. کار خیلی سخت میره.
سخت میره. و جامعه آسیب میبینه.
خانواده هم جامعه.
و خانواده هم آسیب میبینه. جالبه که نکته که شما فرمودید، این در واقع متحول شدن قلب، ما در دعای تحویل سال هم داریم، میفرماید یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الى احسن الحال.
بله.
یعنی میفرماید که این الى احسن الحال رو تثبیت کن، یعنی این که ما قلبمون دائم در حال سیرورت و تغییره.
بله.
این رو به سمت تغییر، به سمت حال خوب،
اول حال احسن،
یعنی
خوب.
ما دائما روی کردمون، روی کرد قلبی ما را همراه با رأفت و رحمت به گونه قرار بده که همیشه به سمت حال خوب ما گرایش داشته باشیم.
بله.
و اگر این
ثبات
به ثبات برسیم، یعنی ثبات نه در قلب، در گرایش قلب به خوبی ها،
به خوبی ها، به بهترین ها.
بله. آره. و لذا این هم یکی از در واقع راه‌هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا می‌فرمایند، این تألیف قلوبه، یعنی این انس و الفته.
بله.
که می‌تواند همواره انسان رو به سمت خوبی‌ها تثبیت کنه.
بله.
یعنی قلب که خب نمی‌تونه در یک جا ثابت باشه، اما می‌تواند در یه موزه. بله. و اون هم وضعش به سمت حال خوب باشه. همیشه بخوایم حالمون خوب باشه. حالا حالمون با نیکی‌ها خوب میشه.
حالا یه سطح دیگر رو هم من بگم و بعد سریع یه نکته خاصی هم در مورد رجال اگه وقت باشه بگم.
بله.
اونم بحث الان در بحثای جهانی مدیریتی یک واژه‌ای و یک مفهومی وجود داره به اسم مدیریت بر قلب‌ها. این وارد شده و تو بحثای مدیریتی ما میبینیم.
بله.
ببینید در سطوح مدیریتی، در یک اداره، در یک سازمان، اگه قرار کارمند با رئیسش، اگه کارمند با مدیرش ارتباط خوبی برقرار کنه، الان مدیران برتر جهانی میگن اگه قرار خوب جلو بره باید مدیریت بر قلب داشته باشیم.
آفره.
نه مدیریت بر جسم، نه آفره. مدیریت بر عمل کرد، اصلا اینا مهم نیست. ببین حضرت هم داره همین رو مطرح میکنن. اگه مدیر قرار کارمند خوبی داشته باشه، باید سعی کنه بر قلبش مدیریت داشته باشه. قلبش رو مدیریت کنه. راهش چیه؟ الفت.
الفته.
اگه الفت برقرار بشه با حد و حدود خودش. در سازمان حد و حدود داره. با حد و حدودش نباید تحقیری ها به وجود بیاد، نباید ذره بینی جلو بره.
چقدر خوبه.
و این الفته برقرار بشه، کارمند خودش جلو میره.
همینطوره.
و سازمان رو جلو میبره.
شما در آی فروزا مهرمن میخوام بازی برداشت در واقع کلانتر سیاسی یا
احسن.
اجتماعی بکنم.
شونه بالاتر.
بله. مثلا شما نگاه کنید یک کشوری اگر بخواد مردم کشور دیگر رو به تسخیر خودش در بیاره، باید قلبهاش رو به تسخیر خودش
در. جنگ سر فایده نداره.
نمیشه شما مثلا بیاید در جنگ ادهی رو از بین ببرید. اما اراده های قلبها اینا رو که نمیشه از بین برد. بنابراین امروز هم انگار جنگ بیشتر جنگ همین فرهنگی است.
بله.
تا جنگ نظامی.
بله.
یه وقت میبینی با هزینه کم و با صرف یک زمان کم قلبهای یه عده‌ای رو به یه سمتی بردن و موجب سقوط اون ملت شد.
بله.
از این جهت است که مراقبت باید بشه از این نگاه و از این تاکتیکی که تو هجمه‌های دشمنان وجود داره. خب خیلی متشکرم و همچنین شنونده های عزیزمون که ما را تا این لحظه همراهی کردن و سپاسگزارم از همکارانمون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتند که بتوانیم از باغ معرفت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میوه هایی رو برای زیست خودمون و تجربه زیست خودمون برداشت بکنیم. انشاءالله که اینها رو هم به کار بگیریم. باز هم از همه شما تشکر میکنم و ضمن این که شما رو به خدای بزرگ میسپارم، دعوت میکنم به ادامه برنامه در بارگاه دوست توجه بفرمایید.
لطف و مهربانی حضرت حق همراه همیشگی شما باد. خدا نگهدار.
طاعات و عباداتتون انشالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. ممنون و متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید.
Yeah. که زمین از دل خود شعله بران برده بود. زبان ها موی وطن خواهان است که جفای فلک از پشت سر آورده برون یا شهیدان ره آزادی توتی سبز قبام سرخ پراورده برون.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری ولیده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان.